بخش جزایی است یا سایر بخشایی که مرتبط با سایر کار مدیریت حوادث است، اینا در امر رسیدگی به حوادث پاسخگو نیستند. یعنی بعض مدیریت حوادث و وقتی یک حادثه واقع میشه حالتهای اضطراری میباشه و مدیریت حالتهای اضطراری ایجاد همچون قوانینی را میکنه که باید رسیدگی زودتر و عاجل و آنی صورت بگیره.
صافی صاحب، به خاطر وضاحت موضوع یک مثال بتین از قانونا که مثلا چگونه باعث کندی کار میشه؟
مثلا ما شما وقتی یک حادثه میشه بزرگترین فرصت باید به محل و مکان حادثه رسیدگی صورت بگیره و نیازهای اولیه و اساسی باید فراهم شود. شما مجبور مکلف هستید مطابق قانون تدارکات به پروسه تدارکاتی برین و وقتی به پروسه تدارکاتی مراجعه میکنین، پروسه تدارکاتی که در قانون تدارکات تسجیل یافته ای پاسخگوی رسیدگی عاجل به موضوع نیست، اگرچه در ماده 27 قانون اداری ملی آمادگی مبارزه با حوادث در اوج آمده که در حالتهای اضطرار به قانون رسیدگی به حوادث ترجیحیت داده میشه، اما گاه ناگاه مامورین حکومتی وقتی وارد اقدام و عمل میشن همون محدودیت هایی که فرارایشان در قوانین وجود داره یعنی پاسخگوی حالت های اضطرار نیستن، بنابراین ایجاب میکنه تمام قوانینی که در ساحه کار اداری حوادث داده میشه باید در اینا تعدیلات با وجود بیاد که حالت های اضطرار، حالت های عاجل، حالت های فوق‌العاده را پیش بینی کرده باشه و در همچه حالت ها وضعیت ها و شرایط رسیدگی عاجل و آنی را پیش بینی کرده باشه که با مشکل مواجه نشیم. یعنی تمام قوانینی که ساخته شده قوانین است که برای حالت های عادی و نرمال و روتین هست که باید اونا قابل تطبیق است، اما در حالت هایی که حالت های اضطرار می باشه و در اون حالت ها باید رسیدگی عاجل و آنی و اضطراری صورت بگیرد، برای همچون برای پاسخگویی به همچون حالت ها ایجاب تعدیلاتی را میکنه که باید اولین کار که شود تعدیلات که پاسخگوی رسیدگی به حوادث باشه در قوانین صورت بگیرد. یعنی بعضی اساسی و مهم ایرمی است. وقتی تعدیلات در قانون صورت گرفت باز میتونه که بخشای دیگه متعلیم از اینا باشه مشکل حل شود.
اون مسئله دومه که گفتین از نقطه نظر مباحث دیگر
ما یک کمیسیون به سطح ملی در قانون مبارزه با حوادث تشکیل یافته، کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث و همچنان کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث که کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث تحت ریاست معاون صاحب اول ریاست جمهوری به وضعیت در حدود 18 عضو کابینه تدبیر می‌یابد در حالت‌های فوق‌العاده اضطراری و کمیته های اضطرار ولایتی که تحت ریاست والی صاحب اینا کار فعالیت دارند. اداره حوادث یکی از اداراتی هستند که اینا مسئولیت هماهنگی و سکرتریت همچون مسائل دارند. در همچون حالت ها اداراتی که فرضاً تقسیم وظایف میشه مثلا وزارت دفاع یا بخش ادارات امنیتی اینا مسئولیت فرضاً عملیات های جستجو و نجات دارن، اینا رسیدگی دارن، تامین امنیت دارن یا دیگه اداراتی که هستن نظر رسایی مسئولیت ها دارن. در بعضی مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که امنی اما هنگی بسیار زیاد با آن طوری که شاید باید صورت بگیره همی هماهنگی درست صورت نمیگیره و یعنی که ادارات دیگر همچون اداراتی که اونا از نظر امکانات، از نظر منابع، از نظر تشکیلاتی نظر به اداره مبارزه با حوادث قوی‌تر هستن، تصامیمی که باید اداره حوادث به عنوان سکرتر از این کمیسیون از او نظارت بکنه و او را تطبیق بکنه در همچون مسائل باز تمکین درست صورت نمیگیره و یا هماهنگی درست نمیشه و یا این که اداری که مستقیما مسئولیت اجرایی داشته باشه امکانات و تجهیزات لازم برای رسیدگی برای حوادث نمیداشته.
به نظر شما رای حل چی است؟ یعنی چاره چی است؟ برای از این که اگر ادارات مختلف زیاد باشه، بروکراسی زیاد باشه، موضوع تال میخوره. یعنی یک هماهنگی واحد که بتانه مثل قوای ضربتی واری به اسرع وقت به مقصد خود برسانه باید ایجاد شود. به نظر شما من هست یک متخصص که در این ساحه کار کردین، چی باید شود؟ پیشنهاد شما چی است؟
اولین گپی است که بعد از تعدیل قوانین به خاطر پاسخگو ساختن آن به مدیریت حوادث در بخش اعضای کمیسیون که هستن و سکرتریت شکل اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث داره، بهتر است که برای تقویت هماهنگی بیشتر و خوبتر میکانیزم های جدید طرح شوه، پالیسی های جدید طرح شوه و قابل تطبیق باشه و تمام اداراتی که متحد با وظایف میشن باید متحدانه وظایف خود پیش ببرن. بعضی دیگه ایست که باید تفکیک وظایف درست صورت بگیره. در بعضی مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که در تثبیت و یا تفکیک وظایف مشکل ایجاد میشه و ادارات مسئولیتی که باید بپذیرن متاسفانه که ادارات با مشکل مواجه میشن. بعضی دیگه هم هست که یک اداره که از نظر اداره حوادث باشه، ضمن از این که مسئولیت هماهنگی و سکرتریت جلساتی که میسون هم داشته باشه، از بحث پالیسی سازی و بحث هماهنگی یک کم به بحث اجرایی برود بیشتر است. یعنی اینا همون تجهیزات و امکاناتی که در زمان حادثه هماهنگی میشه از اداراتی دیگه، بهتر است که اگر یک بخشی از این امکانات و تجهیزات به دسترس خود اداره حوادث قرار بگیره و به عنوان یک اداره پاسخگو مستقیم به این مسئله مؤثر واقع خواهد شد. در بعضی مواقع ما تشکیلات موازی و مشابه در ادارات دیگر به خاطر رسیدگی به بحث حوادث داریم که اگر اینا هم تحت چتر یک اداره واحد منسجم شود، تحت یک اداره اینا سوق اداره شود، نتایج خوبتر و بهتر خواهد داشت. در ضمن اکثرا جلسات کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث در حالتایی که حالتای اضطراری اعلان میشه، حالتای فوق‌العاده اعلان میشه، اگر یک کمی بحث اعلان حالت اضطرار از نظر حوادث تعریف شوه و یا یک کمی تسهیل شوه، تدویر جلسات به سطح رهبری مملکت در همچو حالات ساده تر و سهل تر باشه و یا به سطح ولایات تحت ریاست والی صاحب قرار صورت میگیره ساده تر باشه، در همچو مواقع رسیدگی خودتر صورت میگیره. بعضی دیگه هم بعد هماهنگی دونرها و مؤسسات همکار و امدادرسان و اینا هست که ما بتانیم منابع و امکانات و تجهیزات که اونا دارن، اونا را هم از منظر از این که خوبتر مدیریت بکنیم در امر رسیدگی به حوادث و هم از شیوه مصرف کمک ها و منابعی که به دسترس ما از او آدرس ها قرار میگیره، از او یک میکانیزم بسیار شفاف و واضح داشته باشیم. یعنی اجراعات ما در امر مصارف منابعی که از بیرون یا از امکانات دونرها به دست میاریم بر از اونا این میکانیزم ها شفاف باشه، یعنی از شفافیت مصرف بر از اونا اطمینان حاصل باشه. این هم یک امری است که اونا را بیشتر تشویق و ترغیب میکنه. بعضی دیگر این است که ما چطور بتانیم که مردم در امر رسیدگی به حوادث با خود همکار بسازیم، مردم با حکومت همکار باشه، اعتماد داشته باشن و همچنان در پروسه های توزیع مواد، توزیع کمک ها ما بتانیم که اطمینان خاطر حاصل بکنیم، همچنان که نیاز است به مو متضررین و زیان منشدهای واقعی کمک ها و منابع برسه، اطمینان مردم بالای نهادهای حکومتی بیشتر شود که خودش کمک کرده میتونه.
فعلا دمی مسائل که شما گفتین، بعض اصلاحات که شما فرمودین، در این راستا کار میشه یا نمیشه؟ تا چه امیدوار هستین که یک اصلاحات جدی بیاید؟
بله، به این امر اگرچه کارهای صورت گرفته و پیشنهادات مشخصی از آدرس اداره حوادث و همچنان ادارات دیگری که همکار با اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بوده تا جلساتی به سطح رهبری مملکت مطرح شده و این که اکنون ریاست کمیسیون رسیدگی به حوادث جناب آقای صالح معاون صاحب اول ریاست جمهوری به عهده دارن، اونا هم مصمم هستن و در نظر دارن که باید برنامه های خوبتر و بهتر در امر رسیدگی به حوادث به سطح مملکت طرح شود. اما بحث اساسی است که اولا باید موضوع مدیریت حوادث به عنوان یک اولویت کلان به سطح ملی باید مطرح شود. بحث مدیریت حوادث، بحث محیط زیست از مباحث کلانی است که باید در اولویت های کلان مملکت باشد. مثلا شما در استراتژی ملی کشور وقتی مراجعه بکنید، موضوع بحث حوادث در سکتور مسئولیت عامه قرار دارد. پیشنهاد من است که اگر این در یکی از سکتورهایی که بسیار از اولویت‌های کلان مثل بحث امنیت است قرار بگیرد، باز می‌تواند دریچه را باز بکند برای اصلاحات خوبتر و بهتری که بتانه نهادها را پاسخگو در امر رسیدگی برای حوادث بسازه.
بسیار جد تشکر محترم آقای متی‌الله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
آقای ظریف نظر، ما همسایه ما است که در سابق کمک می گرفتن و حال متاسفانه کمک گرفتن نمیتونن، بسیار با وضعیت سخت زندگی روبرو هستن. طفلکایشان بیچاره از طرف یک وقت غذا می خورن، دیگه هیچ وقت غذا خورده نمیتونن، همیشه دیگه از طرف یک دفعه غذا می خورن.
شام احمد هستم از ولایت قندوز و سالی چهار دره می باشم. همین کمکار می داد امنا را قطع کده همونه پس آزاد کنه، بسیار خوش میشه. ما مردم یه قریب مردم هستیم، مدام مردم میداد بسیار بشکل مخل میشه.
امریکا دایی والا زمان را قید کرد، تو مکار بالای مردم هم قید کرد است.
این کمک ها که میرسه همه به خوار و غریب نمرسه، اصلا پولدارا و زورمندا و تفنگدارا میخوره، به خوار و غریب هیچی.
همه کمک های بشر دوستانه از 99 نفر دیگه می که خدایش رو بند کنی، خاطر که نیازمندان نمرسه. هیچ وقتی به هیچ حکومتی به نیازمند نرسیده و نمرسه. تا هم خلق خدا امینه که مظلوم نیازمند خواهی امیر میگه که خوب شد که بند شد. هر کس یک زورمندی مخوره و پارت پارت بوزی هر کس بومو با مقوم اقارب خود خومده. هر کسی که زور داشته باشه. با مردکه کمزور و غریبکار و کسی که نیازمند ازی کمک خونه رسید.
هیله هستم از ولایت کابل به تماس شدیم. تغییراتی که در حکومت آمد و در مبتدا بسیاری از دختر خانم‌ها وظایف خود از دست دادن و خانه نشین شدن. خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم که پدر جانم مدت 3 سال میشه که فوت شده، دیگه نانآور فامیلم نداشتیم. باور میکنین من محتاج 10 افغانی شده بودم که 10 افغانی پیدا کنم و به فامیلم یک نان بخرم. اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم. که یک لقمه نان که داشتم آرام بود دیمم را با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم. یه درس خودم حاصل دادم. مثلا سر چهار حقوق علوم سیاسی در پانتون کاردان بودم درس میخواندم. با آمدن حکومت نتونستم که در تحصیل ادامه بدم، چون نمیتونستم که فیس پرداخت کنم. من شبانه درس میخواندم، کارم میکردم. شرایط بسیار سخت را سپری کردیم، بسیار سخت، دردآور برای من. تنها حال من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم، کلشان نمیق قسم زیر فقط قرار
دارن. قربانتم از ولایت غور ولسوالی لرز از جنگل قریه گرماب. و می قریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواستم از حکومت امارات همی هسته که به این مردم غریب به وجاعت کاری بره جوانان خوشتر می کاری فراهم نماید. همه در و در روانی دیوانه هستن. کجا بریم بس؟
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت، چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
20 سال سابقه کار داشتم اما فعلا من خانه نشستم و هیچ کاری کرده نمیتونم. به هر دفتری رم که من علاقمند هستم کار کنم، موفق نمیشم به کار کردن از اتما بتانم یک خدمات را بر مردم عرضه کنم. افسوس میخورم، مایوس هستم که چرا من در خانه نشستم، چقدر من درد خواندم، زحمت کشم، اما حال نمیتانم هیچ کار بکنم.
همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیست، سال سن بودگیشان تصویب شده است.
جهان برای ما هیچ کاری نکرده و نمیکنه. پس جهان میخوام که اگر باز ما حمایت نمیکنید، از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید. مگر زنان و دختران افغانستان بشر نیستن؟ دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اینجا چقدر جهان با اونا کمک کرده است؟ اگر جهان واقعا دلسوز ما است، باید به طالبان فشار وارد کند.
ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا یک عمل ضد بشریت است.
اسپن بلابند، برکت شای نقش بند، مکتب بند، کورس بند، امام بند، درس بند، پارک بند، پاسپورت بند، ویزه بند، سفر بند، همه چیز در افغانستان بند. به کشور بندستان خوش آمدید.
پیام شما نظر شماست.
چند بار میشه آمده ما رو سروی کرده رفته اونسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف اونسیار هم از این منبر کلا آمده و یخا و بارانا و اینا غلطیده از یک طرف دیگر هیچ نی ازم داریم، نی خار داریم، نی خاشه داریم، نی تیل داریم، نی نان داریم، نی آب داریم، ولی اگر هیچ چه داشته باشه ما غریبا حرفای ما را با پیغام ما را با اینجوهای اونسیار بمان که همین پیغامی چی شد با همراه غریبا کمک میکنه یا نمیکنه.
توقع ما از حوال خواهد حکومت طالب هاست که اینا تغییر کنن و در مقابل زنها و دختاره یعنی بکرهای خود تغییر بتن و بهانه دین ما را محدود نسازه و دوم از جهانی است که اینا باید یک کار کنن که طالب ها واقعا یعنی از این کارهای خود دست بکشه بسنن به یا وکنش و یعنی نشر کردن چیز جور نمیشه یعنی مثل که طالب ها قدر که در یک سال که قدر محدودیت کردن همیشه یعنی وکنش کردن دی آن قدم نمیشه توقعی میست یعنی اصده مردم افغانستان بشنون و خصوصا از زنا و دخترها را که اصلا این روز هیچ کس صدایشان را نمیشنوه.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساپ ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی من از دوستان رخصت. خداحافظ.
مهمان آزادی.
پوهان دکتر سید رفیع الله حلیم، متخصص پرازیتولوژی، عضو مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان. ما از روزی که رادیو آزادی 24 ساعته شد یک سلسله مصاحبه ها را با مهمانای رادیو آزادی آغاز کردیم و به شکل وسیع با مهمانای ما و مخصوصا با دانشمندای ما صحبت میکنیم، مخصوصا درباره زندگیشان، در مورد تجاربشان و در مورد خاطرات و خوش و تلخشان. از این خاطر اول اگر راجع به خود اگر میگین خود صحیح معرفی میکنین، اول از زبان شما بشنویم. پوهان صاحب دکتر سید رفیع الله حلیم.
بسیار زیاد تشکر. نام ما خود گفتن دیگه مرکز از صنف 12 وترنری فارغ شدم و از صنف اول از شمولیت مکتبم تا صنف 9 اول نمره بودم. صنف 12 سوم نمره فارغ شدم از وترنری. وقتی که فارغ شدم حیث مامور فنی در بغلان ایفای وظیفه نمودم. در سال 1349 اینجا تاون گاوی آمده بود، تار گوار از بین بود. ما یک 5 نفره برای واکسیناسیون گوار در درواز بدخشان روان کردن. از درواز کستک تا کوتل پریخم در تهره رفتیم، از اونجا از کوتل پریخم تا خود دروازه که یک شبانه روز بود اونجا پیاده رفتیم، اونجا رسیدیم. وقتی که در درواز رسیدیم تیرمای سال بود، امی کوتل پریخم برف زد، ای بسته شد. باز از امروی اتنگاو میگن که 360 دفکه تای کردیم، از درواز تا فیضابات پیاده آمدیم. 360 رفک را تایی کردیم که رفکی مانا که در بالا کسا گیره میخ میزنن، به حلفا را بسته میکن، اگر از بالا بیفتی در هوا نفذت نبره، در دریای عمومی بیفتی. خلاص برد میگم آمدیم از شغنان، از از عوض بدرجمال تیر شدیم 35 روز منزل کردیم که خدا در فیض آباد رساندیم. گفتم در بغلان بودم، باز اینجا یک بورس آمد از طرف حکومت دنمارک، تقریبا 200 نفر اینویترنرهایی که سمت 12 فارغ شدن امتحان کانکور گرفت، از این 3 نفر کامیاب شدیم که در اون من یکیش من بودم. رفتم در ایران ویترنری را در اونجا تحصیل کردیم که بر حکومت دنمارک بر دولت ایران فیس ما را میداد، هر چیز را میداد. تقریبا 6 سال اونجا ما تحصیل کردیم که در تیسیس خودم در پرازیتولوژی در شترهای یک کوهانه گرفتیم که 35 نوع پرازیت اولین دفعه در افغان چی در ایران و در دنیا از این شتر ما کشف کردیم که تمام رفرنسش به زبانی در مملکت انگلستان دوری رفرنس گرفتن و در انترنت نیز می باشه که به درجه ممتاز. وقتی که تحصیلم خلاص شد آمدم در سال 1357 در کابل پانتون دنج 3 نفر بودیم که امتحان کنکور دادیم. از این من کامیاب شدم به حیث استاد 15 ویترنری در پانتون کابل استاد شدم و بعد از او کسک باز یک بورس دیگه از ملل متحد گرفتم، رفتم در سریلانکا تقریبا 2.5 سال اونجا تحصیل کردم و اونجا هم که از در پرازیتولوژی تحصیل کردم و ریسرچ تحقیق کردم که او را اونجا در مجله از اونجا نشر شده که او کسک یک سالش جمع کردن که اون مقاله مرا جایزه دادن که جایزش هم ایواردش هم موجود است. پس آمدم در پانتون کابل استاد بودم. در پانتون کابل در زمان دکتر نجیب او آدم معاشا کم بود و برای ما کسا کفایت نمیکرد. بعد از وقت در صلیب سرخ و حیث دکتر در اونجا کمی پانسمانا میشه و دگرد میشه شوانه اونجا کار میکنم که 4-5 سال اونجا خدمت کردم که بسیار افغانا را در اونجا تداوی کردم. و بعد از او که آمدم صاحب اینجا وقتی که مجاهدین آمد خانه بیران شد، از اینجا رفتم در پشاور. در پشاور که رفتم اونجا باز به حیث استاد پرازیتولوژی در 15 طب پانتون دعوت جهاد به حیث استاد اونجا مقرر شدم. باز او که یک سال بود از اونجا آمدم صاحب در کنر، اونجا در اینجو بود در کلینیک برمه دادن. اونجا که آمدم دیدم در 15 تون ننگرهار 15 ویترنری اونجا ایجاد شده بود، استاد نداشت. باز مرا گفتن که خواهی برو خودت امو ماشه امو ماسک میداد و اینجا مفت. ما باعث استاد در 15 ویترنری اونجا ایفای وظیفه نبودم. یک سال بعد چند سال بعد باز وام از بین رفت، آمدم در پانتون کابل من منفق شدم. پس خود در پانتون کابل مقرر کردم او در پانتون ننگرهار اونجا درس میدم تا زمانی که باز طالبان آمد در مرحله اول اونم اونجا بودم. باز از پانتون کابل رفت آمد مشکل بود، خانه ما در ننگرهار بود، خود تبدیل کردم در ننگرهار. اونجا به حیث استاد و دو دوره رئیس 15 ویترنری بودم. تعمیری بسیار مجلل بر ویترنری جور کردم، بسیار اونجا خدمت کردم و بعد از او کسک در مثلا برای کنفرانس بین المللی در افریقای جنوبی که از 40 مملکت در اونجا در قسمت زونوزا آمده بودن. زونوزا چی مانا؟ بیماری که از حیوانات به انسان نقل میکنه. دکترای انسانی و ویترنرا آمده بودن که در اون کنفرانس ما اشتراک کردم. بعد از او آمدم سر در سال 2009 بود که در امریکا یک ترینینگ بود که در اونجا عملی انجام دادیم که همی امراضی که از حیوان به انسان میه، یک 3 هفته در اونجا ترینینگ کردم. بعد از او که از تقاعد کردم، وقتی که تقاعد کردم آمدم در کابل، اینجا خانه بود، اینجا آمدم. باز اینجا به نام پانتون شخصی که مورا میگن، در این مورا اینجا مقرر شدم به حیث مشاور و مو یک مضمون پرازیتولوژی رو هم دست میدم که پانتون است که زنانه است که 15 طب داشت و 15 تجارت داشته، مکتب داره، کودکستان داره، بسیار مجلل و بسیار خوب جای جوشه که کلش زنا خارجی امی کارگرشام استادایشام کلشام. اما بعضی استادایی که از 15 طب میامدن اونا مردانه دیگه کل از یا زنانه و بهترین یک پانتون شخصی بود و هست. بعد از دوره طالب ها که آمدن چون او یک بار شکست شد از اینجا رسخت بدون معاش برمداد و حالا هم کس از یک سال بیشتر می بشه که ما را بر ما هم معاش تقاوت ما را نمیتن. اینا لفظ خداوند صحت ما خوب است، اگر یک جای میرم که بر ما کار بتن میگه برو بدر تو تقاوت کدی برو در خانهت بشین و قرار مدم خانه خود اینا ششتیم نه معاش دارم نه دیگه دارم و دیگه بر فعلا دیگه اینا مقا خلاصه برتون تشریح دارم.
بله خب این خو یک بخش عمده زندگی شما بود که چقدر زحمت کشتین، کار کردین، درس خواندین و سفرها رفتین و از این قبیل مسائل. منتها به زندگی شخصی خود شما یک بار دیگه برگردیم، اگر شما راجع به شخص خودتان که یعنی از کدام منطقه افغانستان هستین، در کجا تولد شدین، فرزند کی هستین، قریه‌تان کجا بود یا شهرتان کجا بود، از اوم یک کمک اگر بحث بکنین که کدام سال تولد شدین، چند ساله هستین، راجع به اوم یک کمک به ما صحبت بکنین خوش میشیم. سید
نام سید رفیع‌الله، نام پدرم سید عبدالحلیم، از کابل افغانستان و از پغمان، از قریه سگنبد، متولد قریه سگنبد پغمان می باشم. بعد از او گفتم که باز در مکتبم در اونجا خواندم، در پغمان بودم و حال که از سن من 77 سال هستم، به خیلیم 13-22 تولدم میشه که چند میشه، خب مدا بر فعلا 77 سال هستم، ورزش میکنم، فضلخواه صحتم خوب است و بسیار از دمیم مشکلات های را زیاد دیدیم که 35 روز پیاده گردیش های خدا و در صلیب سرخ که قدر کار کردیم، در جلال آباد که هستم با وجود که استاد پانتون بودم و در اینجا حیوانات تداوی میکنیم دیگه از عظمی سرخود
پوانسه. مکتب ابتدایی را در پغمان خواندین، لیسه را در کجا خواندین؟
آفرین، ما که هستم تاس شش در لیسه پغمان خواندم، باز از اونجا آمدم در وزارت زراعت به نام زراعت بود که پیلواری میگفتن، در اینجا 3 سال ایره خواندم. وقتی که اینجا 3 سال درس خواندم، بعد از او کسک فارغ شدم، یک مامور فنی بودم که او در دیگه جای نمیگرفتنشام، در زمان ظاهرشاه بود، او در مردم به گپ میفهمید، کل اطلاعنامه خود یای خود گرفتم پیش موین وزار زراعت رفتم گفتم من خو یه نه اول نمره استم از شمولیت مکتب تا آل را، من سنف نور که بخوانم مرا شما دیگه جای چانس نتن چطور میشه؟ فاو رند در معارضه نوشته کرد که فاو قلاده برو امتحان کانکور بتی سنف ده شامل شد. رفتم صاحب امتحان کانکور دادم، سنف ده و تندی فارغ شدم، با 10 و 11 و 12 را خواندم، از سنف 12 و تندی سال 13-48 فارغ شدم، مکتب و تندی خواندم. باز رو گفتم که به ایران رفتم تحصیل کنم که دیگه شه قبل از اون گفته بودم.
خب اینم اینجا معلومات جالب است برای از اینکه به خاطر من نمیاد، یعنی مکتب های مسلکی در اون دوران بود وترنری بوده که یعنی بعد از صنف 6 میگرفتن. در این مورد هم کم معلومات بتین، مکاتب مسلکی در اون دوران مثلا من وترنری که تا اون وقت بوده من نشنیده بودم تا حالا.
بله اون به نام مجادله بود، علایده یک بخش داشت، پیلواری گفتم که علایده داشت، این وترنریش که بود تا صنف 12 بود، واکس تا صنفای نوره بود، باز از اونجا باز مچ شد و ویترنری او را فاکولتش نبود، از اول نمره تا سیم نمره در زراعت می گرفتن. امون سال من رفتم ثبت نامم کردم به فاکولتی زراعت، باز اونجا که شد امتحان کنکور از پیش من رفت، نتانستم که در امتحان کنکور شامل شم. خلاصه باز وقتی که از حکومت دنمارک بورس آمد، از ما کس اگه امتحان کنکور گرفت 3 نفره کامیاب شدم که در ایران رفتم باز اونجا تحصیل کردم.
به نظر شما این مکاتب مسلکی نتیجه خوب میداد در اون دوره یا نه؟
بله اینال نتیجه او مثل حال نبود، سویه بود. وقتی که ما وترنری خواندیم اونجا آناتومی میخواندیم، از شوروی بود، از ترکیه استاداش بود، کلشون خارجی ها بودن بر ما درس میدن، بسیار پیشرفته بود او، در سویه بسیار بود، خوب بود، مثل حال وارخو نیست. ما سنت دوازده که خواندیم اکثر استادای ما از تحصیل کرده از شوروی آمده بودن، متخصصین بودن و همچنان ترجمانشان به نام علینا یکی بوده که ترجمانی میکرد، باز از دیگر مضمونا را و او را مسلکی ما خواندیم برای 3 سال. بعد از او که از باز ایران رفتم.
در کدام سال باز عاشق شدین شما؟
ایران خوب گپ زدی. دیگه من مجبور دیگه مزاقم کد کنم. وقتی که در تهران رفتم، چون من اگذر کمرباری بودم، ورزشکارم بودم، امی اونجا خوازادی می باشه، امی بچه ها کتیم چی میکن، بغل میره کمی همون کلانش رو میگرفتم، سرشانی خود میشاندم، بازی دختاره ها بسیار خنده میکن. اما بهترین دختری که در ایران بود، اون میخواست که کدیمه ازدواج کنه، من میگفتم نه، تو تحصیل کرد، تو از افغانستان هستی، وقتی که تو بری که تی خارجا ازدواج کنی، دختر افغانی او بخواه کتیه ازدواج کنه. اون ما را ساید 1 سال اونجا سر خود بسیار مشکلات دیکم که یکیش ازدواج نکم، آمدم امرای یک افغانی ازدواج کردم، باز خانم خود بردم. او برز ما از طرف حکومت دنمارک بود، هم بر خانم آدم ماش میداد، هم بر خوش. در نزدیک فاکولته اوتلی یک تامیر گرفتن که اگر نامش چونگه باشه آقای حکمی، این نام که بود اک چی را در امیر رئیس مجمع دانشمندان متخصان کرد، این حقوق میخواند. باز وام کتی خانم خود، مام کتی خانم خود یک تامیر گرفتیم، امونجا تا آخر زندگی کن یک دختره کم در اونجا پیدا شد. بعد از او آمدم و برای فعلا بچه ندارم، 6 تا دختر دارم که کلش تحصیل کرده می باشه، 5 تاش ازدواج کرده، یکی خوردش که هستک در سنف 2-15 در مورا می باشه در طب هستک.
خاطرات خوب زندگیتان چی است؟ در زندگیتان بهترین خاطره شخصی شما چی است؟
والا خاطره که دارم اینمی است که کمی تحصیل کرده و در مملکت خود هستم، راستی دمینجا خوش هستم. وقتی که مو وادا در تهران اونجا وقتی کباب میخورم دیگه میخورم گریه میکردم که مردم ما در افغانستان ببینین که چی میخورن، نان و قروت میخورم. و کامدیم خاطره من است که کتیمی مردم خود دمی کتیم غریبا گوایش تداوی کردیم، کار کردیم، میشینم اینمینجا بسیار زی لذت میبرم باوج و ورزش خودم میکنم. در امی لذتی که من میبرم ایست که می شاگردان همی مردم افغانستان شاید یک رئیس جمهور قدر نتن که بر من میتن، اینمی بر من جای افتخار است و مردم غریب و دیگه کلی از ما دعا میکنم. و همیاله که در کلاب میرم ورزش میکنم، تمام جوانا بسیار احترام میکنن، میگن نه والا از ما و الهام میگیرن. خداوند این علم را که مرا داده و این صحت را که داده، این برکت این مردم افغانستان از غریبش است. اگر نه من خودم خلاصه هیچ چیزی نیستم.
راستی پوسکنده ما یک سوال پوسکنده بکنم، امی قصه چطور است که میگن که مثلا 100 لغمانی 1 پغمانی و از این قبیل مسائلی چی ما نامیده؟
والا درست آفرین، بسیار خوب گفت زدی. میگن 100 لغمانی 1 پغمانی، با 100 پغمانی 1 میدانی. یعنی یا میگن تو یک ذره فکرشان روشن است یا یک ذره چالباز هستن یا هرچی که هستن، خو یک چیز یک قصه ماندن. بسیار گپار اینه سر ملا دکتر نصرالدین انداختن که دکتر نصرالدین تکدی داله که او قصه رو نگه، یا مثلا سر وردگی ها، سر پغمانی ها، سر یکان قصه که هایی تو خوب خوب دارن. اما تو برزی که
در او وقتا همی شوخی ها را مردم میور داشتن، هیچ یک نیت سو در او نمی پالیدن، کلی خنده میکدن، شوخی میکدن. مگم امروز از هر گپ یک گپ دیگه میکشن یا کدام تفاوت نیست؟ چی فکر میکنین؟
ببخشی والا که خوب سوال که ما که او حالا در زمان زایرشاه را که اینم آه 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 چی یک زندگی بود. عمرم 77 ساله در او آدا ساید اینقدر یک محبت بود، هیچ قوم پرستی نبود. واقعا برات میگم که با چشم سر که یادم میاد، گریه میاد که چقدر خوب بود. یک محبت بود از یک قوم دیگه که پیدا میشد، او را میمان گفته چقدر عزت میدادن و برای خانما چقدر عزت داده میشد. و راستی دوزش دوز بود، بدماشش بدماش، بسیار یک آرامی، هیچ نه جنگ نه دیگه، تا شب و روز میگشته هیچ کدام مشکل نبود. آله یسی گپا را میزنن ساید بسیار همتر یک چی بود، یک آرامی بود، بسیار یک یعنی بسیار دوستی و مهربانی بود در زمان.
اگر فکرتان باشه در وقتا همسایداری اینا بسیار زیاد اهمیت داشت، یعنی کل یک خانواده واری میبودن، کوچگی ها از یکی دیگه احوال میگرفتن، مثلا به مرده و زنده یکی دیگه میرسیدن، به مریضیش دیگراش کمک میکردن. حالا به خیلی می چیزام کم 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 شده، یا سبب از این چیزا چی است به نظر شما؟
یکی بسیار خوب سوال ها میکنی، ولی یکی راستی همسایه را مثل یک فامیل خود میدانستن، میگفتن که هنوز خوبتر بده قسمت ازی که مریض میشد برای در جنازهش میرفتن، و اگر کدام غریبی بود دیگه ایره برش کمک میکدن، یعنی هر چیز از او که با مو دیگه ببخش یک گپ دیگه بود دشنام نبود، حالت گپای بزنی که ایران میمونی هیچ واده دشنام و گپ پوچ من نمیشنویدم دیگه، حالا که ببینی که بسیار در تلفن ببخشی که مرا دیگه خوزگنده گپ میزن، تایی ببینی که ریسفه آدم در تلفن اتو چتیات میگه که هیچ گپ، یا در اینجا ببینی که خانما میباشه دیگه میباشه، بسیار همی زندگی ما بخی فرهنگ ما دیگه رقم شده. او آده که بود برتان بگم که هیچ سگریت تراک است وقع نمیکشید، و چرسیهی که بود هیچ وقت در روی مردم نمیکشید، میفتا که گل نباشه پغمان نباشه ما دیگه جا چرس نمیزنم، چرسیش به جای بود دوزش بعد بگم این وقت به چشم سر خود نمیزنم، دوز میرفت در خانه او آده برمه میکرم، وقت بربه میکرد داخل میشد میدید که زنانه است میرفت، اوهو میگم من زنه اینجا زنها را چطور اینجا است من ایره تلاشانیشه بگیرم، و چند کیلومتری بیخی هیچ دوزی نمیکردن، دیگه یک انصاف بود، یک چی بود، یک زندگی، یک آرامی بود که یک محبت. یک خاطر دیگه خواهم برد میگم، وقتی که از ایران یک دفعه میامادم خود چند دفعه بورس ما چی بود در تهره رفتم چند دفعه زمینی آمدم، او آده تورست ها بسیار میامادن، وقتی که تورستات هم هرات آمدن در یک موتر شدادم که اینجا کل ما خربوزه خوردیم، که خربوزه خوردیم همین موتروان پیسه کل گیره داد، اوه این تورست ها ایران من باز پرسان میکنه میگه پیسه را کی داد و تو چرا داد، اوه گفت والله چقدر یا مردم افغانستان مهمان نواز هستن دیگر هستن، اینطور گپا و اینطور سخنا بود، دوزی نبود دیگه نبود، یک زندگی بود که بسیار اعلی.
این تکنولوژی که بسیار زیاد به سرعت سرسام‌آور پیشرفت کرد، یک وقت اگر فکرتان باشه ما به سن سال ما شما که خورد از بعد از او با وجود از او ما میفهم که یک وقت تلفونکای اندلی داشتیم که باز به مرکز میگفتیم باز اون مرکز او رو میگرفت وصل میکرد باز گپ میزدیم، بعد از او تلفونکای نرمال آمد و بازی بعد پسان پسانی تلفون های دیگه و فلان، حالا تلفون بیخی در جیب ما جای شده، حالا در دست ما و شما هم جای میشه، یعنی از روزی که تکنولوژی آمده روابط مردم بسیار جا تغییر نکرده، کل یکی که در تلفون خود بازی کرده شده، نه کسی به کسی غرض داره نه سلام نه دیگه، ما که در وقتا خورد بودیم بزرگترین شوق و ذوق موامی بود که کتا همسایه کوچگی های ما میرفتیم به طور مثال دست جمعی مثلا گفته شما به خربوزه خوردن، یا مثلا سینما می رفتیم، یا مثلا به یک رستوران می رفتیم، یک شوق و ذوق بود که تا یکی دیگر می دیدیم و بسیار اعتماد ایجاد می شد، حالا یک قسم فاصله بین مردم نفتاده؟
بسیار بسیار گفتم که امو والا برد گفتم صرف 2000 رو میخوام در بغلان بودم 26 سرطان جشن می شد، مردم صاحب امی زن و مردم و شهر بغلان بسیار بارامی و بسیار بخوبی تانس بشه میگه یک میله و یک خوبه، هیچ کس دونه کس نه بد سر میکرد نه دیگه بسیار، یک اگر چه رقم کاش که مواده یک فیلمش بود که من میگیرسم برای شما، یک زندگی بود که شاید ما خو اروپا و امریکا و کجا اتو زندگی مردم افغانستان که داشت دی جای نبود، یک محبت یک آرامی یک همین چیزای تکنولوژی که پیدا میشه، این عوارض جانبی هم بسیار داره، یک از این سرطانزا هستی مثلا چشمایشان خراب میکنه تفلار دیگره، این تمام چیزا کسی که بسیار بچیز، اگر یک روز مثلا برای ما وقت در محیط زیست برد بگویم عالم کره زمینی که چی شده گرم آمده، یه از خاطر چی آمده همی گرین هاوس و گازهای گلخانهی که برش میگن، این در طبقه دوم که هستک همی دور زمینی که گرفته 10,000 کیلومتر است، اگر 10,000 کیلومتر 5 لایه می باشه که هر لایه ازی که است تقسیمات شده که لایه اول و دوم که اولش 6 درجه است، دیگهش که است منفش است، دیگهش من دیگهش 1,200 درجه است، ایره ببینی که چقدر چه داره، و اینجا که در طبقه دوم طبقه اوزون است، خداوند مثل چتر وری جور کرده امی اولتراساوند اولتراوایلت دانم قرار شد اولتراوایلت یک شاست وقتی که از آفتاب میه دمی طبقه اوزون ای جذب میشه آل کسک انسان ها امی چیزای مسئولی که جور کن ای برومین و ای ان او او یا که در بالا میرن امی طبقه اوزون کس خراب کردن وقتی که خراب کن امو چای سرطانی شوهای سرطانی میه بر انسان باعث سرطان چیزایی که زیاد میشه اینی چیز هست
استاد محترم ما را نترسانی ندی چیزا حالا برخطا نشه مردم امی کدام غذا را دوست دارین شما؟
در غذاها والا دیگه همه چیزایی که میوجات باشه خوب است و بعد از او که چیزای سوپ باشه و از این کباب و مرغ و مایی و این چیزا به شرط که پیدا شه کوکی شما میگن در افغانستان ما به نان خوش
بله استاد زندگی شماست ما گپ سیاست نمیزنیم فعلا که پیدا میشه یا نمیشه اگر احیانا که پیدا شد چی چیز خوب است که یعنی ذوق شماست خوش دارین بخورین
ما والا یعنی مایی باشه بسیار خوب خوش دارم کباب گوسفند باشه از مرغ باشه یعنی کبابا رو خوش دارم دیگه زیادتر این سوپا رو خوش دارم این چیزا رو خوش دارم
خب دیگه چیز جالب در زندگیتان کدام خاطره تلخ دارین؟
والا خاطره تلخ خب بگم ما صاحب در دمازنگ پیش علم و فرهنگ اینمینج خانه ما بود 30 سال وقتی که مجاهدین آمد از اینجا رفتم صاحب پیشاور 30 سال پیش خریده بودم میشه با زمانی که مجاهد اونجا رفتم پالوی خانه ما را گرفت یک بدماش این صاحب که گرفت این بدماش اما تو خسک بدماش بود حالا میگه زمین تا بر ما بفروش او خدایا این چطور کنم به خاطر شیرین تلخه گفتی این را که گفتم دفعه اول راستی من نشناختم شنه خلاصه ما را 5 سال دوان امینجا هم که بود من خستاد پانتون بودم امینجا بر ما حتی بعضی کسای دیگه گفت که شاگردان دسته بود مرا خواسته گفت فقط تو یک پرزبت مستاد میشم بالا کو باز من گفتم نه یک استاد هستم من میره یک بدماش بیارم این یک چپات بزنه و من باز او خانه رو چی کنم اوصله کردم 5 سال دوا کردم این دیوال بالا کردم وقتی که دیوال بالا کردم این را باز فروختم آمدم دنجا بسیار مرا جوران و هر دفعه که تو خود میگفتم که خدا من این خویش دوابت بدام نمی کنم دیگه تو خودت گفته بودی که بنده خود جزا میتم دیگه این خدا این بیچاره را چی بوده خدا یک جزا بده آخر دیدم میشه که جوان آدم بود دیگه بود خبر شدم که کنم جای نیشه کرده فوت کرد رفت دیگه یعنی فل خواه دمی مدتی که بودیم در مدت 70 سال هیچ کس کنم کسی در مقابل ما پیدا شده بدونی به موصلی خود ما دیگه از بین رفته و هیچ وعده ما دشمن خودم گفتیم زنده بود هیچ وعده کس بدوا نکردیم
میخواستم از دوران مکتب پرسان بکنم در دوران مکتب بعضی شاگردها بسیار خوب درس میخواندن بعضی هم به واسطه و به نقل و از این گپا تیر میشدن و بعضا هم استادا طرفداری بعض شاگردها رو میکردن از این نوع مسائل شما خاطرات دارین یا ندارین؟ در مورد معارف چی گفتنی دارین؟
در سابق که بود تعلیم و تربیه بود وقتی که وزارت تعلیم و تربیه میگن شیمونو که اینجا هم تعلیم باشه هم تربیه وقتی که تربیه نبود کار خراب سابق که بود تربیه خوب بود و تو گپا نبود و حال کسک ببینی که ایره واقعا باز میگم حال کس شاگرد مکتب کسک استاد است استادش کس شاگرد است هیچ وعده به گفته از یا کس نمی کنن قانون هم نیست که باید بچه را لط کنی یا شاگر را لط کنی لط هم کنه بوده بسیار خراب شده وضع معارف بسیار خراب شده تربیه نیست که از درس نمی خونه غیر از چاقو کشی یا خود فلمار دیگر بچه های خورد فایی بینی غیر جنگ دیگه چیزه نمی بینی بسیار مشکلات از از امیتاده و ما شما سویه پایان است
یک سوال دیگه در رشته شما تربیه کردن یک حیوان آسان تر است یا انسان؟
امی انسان تا انسان است حیوان تا حیوان است خود مرد سرمه پوسکنده گرم میزنی امی حیوان کس ببینی کتش که بری محبت کنی بسیار دوست میشه کتی بسیار با خوبی پیش میره سک یک دفعه نان دادیش ات کتی رفیق میشه اگر گرگ دیگه خود از بین میبره و تر نجات میده.
پوهان دکتر سید رفیع الله حلیم، بسیار جد تشکر استاد محترم، خانه تان آباد، راجع به زندگی شخصی تان به ما قصه کردین.
تشکر، سلامت باشید.